بسم الله الرحمن الرحیم. خب قرار بود که از مسئله بگذاریم، ولی من یه عبارتی در تحریر دیدم از امام که ذهنم رسید مناسب هست که اینجا عبارتشون رو یه جوری بپرسیم یا معنا کنیم. بالاخره در مسئله لو اقر مرتین و رجعه من اون محقق داشتم که لم یسقط و تحتمت الاقامه، فصم شد و گذشت، ادلشم گفته شد. امام اینجا دارن در تحریر در مسئله چهارم لو اقر مرتین ثم انکر فهل یقطع اولا الاحوت الثانی والارجح الاول. احوت و ارجح رو چجوری میخوایم با هم جمع بکنیم؟ علت این که گفتم اینجا مطرح بکنیم همینه که یه مسئله هم احوته و هم ارجحه و این دوتا مقابل هم هستن. الاحوت الثانی یعنی عدم قطع و عدم اجرا و حکم قطعیت، ولی ارجح الاول یعنی اجراء حکم قطعیت. خب محقق و دیگران داشتن که تحتمت الاقامه روایات هم داشتیم و بالاخره گذشت. ایشون میگن احوت عدم قطعه ولی ارجح قطعه. عباراتون ندیگه لو اقر مرتین ثم انکر فهل یقطع اولا الاحوت الثانی والارجح الاول. خب حالا اون مقداری که من به ذهنم رسید اینه که احوت مال مقام عمله، ارجح مال مقام استدلاله، مال مقام استنباطه. از نظر مقام استنباط به استدلال ارجح عرض کنم که قطعه، یعنی ادله مثلا روایاتی که خوندیم دو تا صحیحه حلبی بود، صحیحه محمد مسلم بود و روایات دیگه دلالت میکرد بر اینکه خب مرتین اقرار کرده و رجوع بعد از اقرار مرتین هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه. در مقام استدلال ارجح همین اوله، یعنی قطعه، چون داره فهل یقطع اولا احوت ثانی یعنی عدم قطع، ارجح اول یعنی قطع، یعنی انکار رو بلا اثر حساب بکنیم در مقام استدلال این ارجحه، ولی در مقام عمل احتیاطاً عمل نکنیم، یعنی قطع نکنیم و اجرا نکنیم، یعنی انکار بعد از اقرار رو اینجا هم احتمالاً مؤثر دانستند. من اینجور جمع کردم دیگه، حالا که شما جوری دیگه میفهمید عباراتشون رو، چون در یه مطلب هست بعد احوت و ارجح هست و قطعیت هم به اصطلاح قطعش احوت، عدم قطعش احوت و قطعش ارجحه. خب اگه ارجحه یعنی باید عمل بکنیم، اگه رجحان داره یعنی باید عمل بکنیم، و اگر باید عمل بکنیم خلاف احتیاطه، چون احتیاط گفتن در اینه که به اصطلاح قطع نشه. الاحوت الثانی یعنی عدم قطع، حالا ارجح حالا اول. حالا به هر حال جمع این دوتا علی الظاهر غیر از این معنای دیگه نداره که مقام استنباط و مقام عمل. وقت چجوری باید بگیم که موضوع بحثم اینه که اقر مرتین ثم انکر، که مشهور فقها و خصوصا محقق فرمودن که یقطع و روایات هم که دلالت میکرد بر قطع و مشکلی هم نبود، و بعد هم فقط انکار بعد از اقرار در باب حذف به اصطلاح رجم در زنا اثر داشت، در جای دیگه هیچ اثر نداشت مطابق نظر مشهور. ولی به نظر ایشون در مقام استدلال عرض کنم که ارجح قطعه، یعنی مطابق قواعد ارجح قطعه، یعنی خب دو دفعه اقرار کرده و این کار بعد اقرار هم اثر نداره و نتیجتاً باید حکم به قطعیت بکنیم. پس لو اقر مرتین ثم رجع ثم انکر، احتیاط اینه که قطع نکنیم. معناش چیه؟ معناش این میشه که ما اگر عمل نکنیم، سلام علیکم، اگر عمل نکنیم بالاخره یا خلاف واقع کردیم یا نکردیم دیگه. معنای احتیاط در مواقع احتیاط اینه که چون نفس الامر برامون روشن نیست، احتیاطاً جوری عمل میکنیم که حتی امکان ما نفس الامر تطبیق بکنه. نتیجه این میشه که اگر نفس الامر قطع واجب باشه، ما یه واجبی را ترک کردیم ولی حجت داریم تقریبا، حالا حجت ظاهری داریم یعنی استدلال، و استدلالمون هم اینه که انکار بعد از اقرار مثلا مؤثر واقع بشه، در حالی که روایات میگفت مؤثر واقع نمیشه. و ارجح اینه که قطع نکنیم. به هر حال ارجح قطع است در از چه جهت؟ در عمل یا در استنباط؟ نه تکلیم ها روشن کنید. یا احوت قطع است در عمل یا در استنباط؟ یکی از این دوتا هست.
فرمایش ایشون رو میخواهیم
ببینیم، یعنی ایشون چه میفرماین؟ بالاخره استاد بزرگی ما بودن، استاد همه ما بودن، بزرگترین خدمت رو به اسلام کردن،
ایشون دیگه مقام ثانی رو انتخاب،
بزرگترین خدمت به اسلام رو واقعا ایشون کردن. حالا نظر ایشون احوت و ارجح در یکی جمع نشده که میگن عدم قطع عرض کنم که ثانی باشه، که لا احوت الاحوت از ثانی و الارجح الاول، یعنی قطع. خب دوتاش در یک مسئله نمیتونه باشه، هم ارجح باشه هم احوت باشه، یعنی عدم قطع یا ارجح هست یا احوت هست، و همینطور قطع یا احوت هست یا ارجح هست. اینا جدا کردن از هم، میگن که احوت عدم قطع، یعنی در عمل قطع نکنیم، در عمل قطع نکنیم، ولی در استدلال میگیم قطع رجحان داره، استدلالش استدلال رجحان داره. وقت احتیاط چجوری معنا باید بشه؟ اینجا من منظورم بیشتر این مسئله هست که احتیاط رو چجور معنا میکنیم؟ با این که از نظر استدلال ارجح این است که باید بگیم قطع بشه، چون اقر مرتین ثم انکر، این کار بعد از اقرار مؤثر نیست، پس ارجح عدم قطع، استدلالم درستم هست، الارجح الثانی یعنی عدم قطع. اما احتیاطا اگر عمل بکنیم الاحوت چین عذر میخوام، من خودم دارم قاطع میکنم، اجازه بدید که مطلب روشن بشه. من میخوام بگم احتیاط معناش چی میشه، چون احتیاط مال مقام عمله، مال مقام استدلال که احتیاط معنا نداره، که در مقام عمل احتیاطه، یعنی می یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. در مقام عمل با چه کار کنیم؟ اگر احتیاط ثانیه یعنی قطع نکنیم، احتیاطا عمل نکنیم، یعنی عدله به ما میگه قطعیت بکن اما احتیاطا عمل نکن.
الاحتیاط تعلق النجات.
حالا اگر عدل فرض اینه که دلیل استنباطی و استدلالی ارجح قطعه، یعنی تردید داریم که آیا بگیم قطع بکنیم یا بگیم قطع نکنیم، ولی ارجح قطعه از نظر استدلال. الارجح معناش اینه که راجب مقام استدلاله، در مقام استدلال رجحان با اینه که به اصطلاح قطع بکنیم. استدلال و مقام استدلال و ادله میگه قطع بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اقر مرتین و انکار بعد از اقرارم لا یؤثر الا در باب زنا، پس ارجح اینه که به اصطلاح قطع بکنیم، یعنی اقر مرتین و زنا. اما در مقام عمل که میرسیم میخوام اجرا کنیم حکم رو، این کار رو نکنیم چطور احتیاط کردیم؟ با اینکه حکم خدا رو داریم تعطیل میکنیم، احتمالاً یک حکمی رو که ممکن است نفس الامر واقعاً این انکار مؤثر باشد و ممکن است نفس الامر هم مؤثر نباشد. ظواهر ادله میگه نفس الامر مؤثر نیست، در نفس الامر انکار مؤثر نیست، به انکار فقط در باب زنا مؤثره و برای رجم، برای چیز دیگه اثر نداره. اما اینجا هم احتمال میدیم اثر داشته باشه، بنابراین اگر اثر داشته باشه انکار بعد از اقرار، خب حد رو ساقط میکنه. اگر اثر نداشته باشه حد باقیه. احتیاط میکنیم، یعنی عملا ما این کار رو نمیکنیم، با اینکه حجت بر این است که باید قطعیت بکنیم، داریم در حقیقت یه حکم رو تعطیل میکنیم. این تعطیل این حکم رو عملا احتیاط کردیم، عملا احتیاط کردیم. بالاخره من نتونستم خودم قانع کنم.
وقتی که اون انکار میکنه ممکنه با توجه به اینکه اون دو تا روایتش کومه صحیحه نیستش، این انکارم یه شبهه در ما ایجاد میکنه، قاعده در میاد کمک میکنه، فقط در مقام عمل احتیاط.
مشهور فقها این طرف قضیه هم هستن.
درست، اون بحث استدلالیشه، بحث علمی،
بحث استدلالیش. مشهور فقها این طرف هستن، ادله ظواهر ادله این طرفه.
فقهای زمان رو آقای بویی هم نظرش بعدم قضیه، آقای خونساری هم نظرش بعدم قطعه.
از این بگذارم زیاد تیم.
یعنی ببینید، یعنی انکار بعد از اقرار در غیر حذف زنا اثر داره؟
بعضن یه انکار رو یه بگذارم
خلل قاعده رو قواعد. آخه نظرشون به عدم قطعه چیه؟ دلیل چیه آخه؟ اگه فقیهیم دلیل چیه؟ همجوری علکی نمیتونیم بگیم. حالا حتی 100 نفر فرموده باشن، مخصوصا شهرت متأخرین، فرض کنید همین فقهای زمان ما، فرض کنید ما اینو بارها ما گفتیم که شهرت در بین متقدمین که ممکن است ادله دیگری در اختیار اونها بوده به ما نرسیده قابل اعتناست و باید بهش توجه بکنیم ولو خلاف ظواهر باشه. شهرت فتوایی در متقدمین، ولی شهرت فتوایی در متأخرینی که اسناد و مدارک که دست ما دست اونا بوده و اونه که دست اونا بوده دست ما هم هست، خیلی اعتبار بهش نیست، فقه هم خیلی اعتبار بهش نیست. حالا الان مطابق اون چی که بحث کردیم، اگر کسی دو دفعه اقرار کرد و بعد انکار کرد، این انکار مؤثر نیست و روایات مهم گفت انکار فقط در باب زنا و حذف رجم و تازه اونجا هم تبدیل میشد به اصطلاح جلد. به هر حال احوط این است که عمل نکنیم به این استدلالمون، ارجح استدلالمون هست که باید قطع بکنیم ولی احتیاطاً عمل نکنیم. من از یک فقیه نمیفهمم معنی چی. استاد ما بودن، بزرگوار هستن، بزرگوار بودن و هستن و 10 بزرگوار دیگه هم کنارش بگذارید قبول داریم، ولی اینجا بحث طلبگی میکنیم. به عنوان یک طلبه برای معنا کنید که الاحوط این است که عمل نکنیم، الارجح این است که بگیم باید به اصطلاح عمل بکنیم.
شاید معیار ارجح شرعاً باشه و احوط عقلاً.
یه این متن تحریره، لو اقر مرتین ثم انکره فهل یقطع اولا الاحوط الثانی، یعنی احتیاطا عمل نکنیم، قطع نکنیم، ول ارجح الاول یعنی قطع بکنیم. رجحان دارد قطعش، یعنی استدلالا احتیاط این است که عمل نکنیم، یعنی در مقام عمل.
اون مبانی که استدلال کردم بس استدلال شرعی، مبانی خود واقعی نبوده، نمیتونه گشته من با زرس خاطر این حکم واقعی را کشف کرده.
خب حالا به هر حال این مسئله از شما فقیهید و ببینید چجور باید معنا کنیم. من که نفهمیدم احتیاط رو همه جا، اصلا ما در علم اصول برای با معنا کنید احتیاط یعنی چی؟ اولا احتیاط خلاف احتیاطه، فقیه تا اونجایی که میشه نباید احتیاط بکنه، باید نظرش بده، بگه قطع نکنه، بگه قطع بکن. احتیاطا این کار نشود، یعنی احتیاط این کار بشود احتیاط خلاف احتیاطه. این اولا. حالا فرض کنیم یه جایی میخوایم احتیاط بکنیم، معنای احتیاط این است که تا حدودی مراقبت بر نفس الامر میکنیم. معنای احتیاط همه جایی اینه که مراقبت میکنیم که حتی الامکان نفس الامر رعایت بشه. معنای احتیاط همه جا همینه دیگه. حالا یه جایی که ادله را به عنوان استدلال تمام میدونیم و میگیم رجحان با این است که باید به این ادله توجه بشه و قطع بکنیم، چون اقرار مرتین زمان کرد و انکار بعد از اقرار اینجا لایو اثر، پس استدلال ظاهرش اینه که باید قطع بکنیم، ولی ارجح این است که قطع به اصطلاح بکنیم به خاطر استدلالن. ولی احوط در عمل این است که به این استدلال عمل نکنیم. خب چطور بر واقع تحفظ کرده اید؟
در حدود الهی متفاوت با حق الله، این حدود الهیه و
حق الله و حق الناس اینا اینجا مطرح نیست، همه حق اللهه.
آقا تصریح داریم، در روایات داریم که تو بخش حدود الهی اگر سخت
حدود الهی حق اللهه و به هیچ وجه هیچ کس نمیتونه توی تصرف کنه.
اگه سخت رو اشتباهی عفو کنید بهتر از اینکه یه دونه رو
اون یه دلیل کلی بود درستمون به ذهن من اومد اتفاقا که اصولا اون روایت مضمونش این بود که اصولا اگر یک کسی را که استحقاق عقاب دارد عقاب نکنیم، بهتر است تا یک کسی را که استحقاق عقاب ندارد عقاب بکنیم. یعنی جایی که نمیدونیم اینا باید شلاق بزنیم یا نزنیم، اگر نزنیم بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه فی نفس الامر اگر استحقاق هم داشته است یه نفر مستحق شلاق رو شلاق نزدیم، طوری نشده. ولی اگر استحقاق عقاب نداشته است یه بیگناهی رو مشلق زدیم، خب این خیلی بده. از این جهت مضمون این روایت کلن میگوید که همیشه در جایی که نمیدونید مسئله از چه قراره، اگر یک بیگناهی رو به اصطلاح عذاب بکنید بهتره تا اینکه عذاب نکنید. از این جهت سعی کنید که یه جوری عمل کنیم که بیگناه مبتلا نشده باشه،
یعنی جانب متهم رو بگیرید،
جانب متهم رو بگیرید،
جایی که ممکنه حقوق رو اجرا نکنید. خب اینجا هم همینطوره، اینجا هم امکان کرده برای فقیه شبهه پیش میاد که شاید اون اقرارهاش از باب ترس بوده، شاید زده بوده.
بعد ما قامت دلیل با دو تا روایت با چند تا تأیید با شهرت فتوای متقدمین که اگر چه اقرار بعد از انکار هیچ کجا مؤثر نیست مگر در حذف به اصطلاح رجم، بعد از این خود فقیه داره میفرماید که ارجح این است که باید عمل بکنیم.
البته همونجا استثناء همونجا توضیح داشت که اقرار
حالا به هر حال بله درسته، من این مسئله به ذهنم اومد، اما در هر حال اگر شما تردید هنوز داری احوط درسته،
این تردید وجود داره رو وادار کرده
مثل که من نتونستم مقدم رو برسیم.
اگه احتیاط رعایت همه از فقها نوشتن یالا گیت شدم یه فرز رد بشم مغزم رو
بله علی احتیاط طریق نجات، هر جا سر عقدمون نرسید احتیاط کنیم، علی احتیاط طریق نجات. این تفقه نیست، این تفقه نیست، تفقه این نیست، تفقه این است که به قول بزرگان ما منکر دلیلی، هرچه دلیل میگد همون دلیل رو قبول داریم، هرچه استدلال میگد همون استدلال ما قبول داریم. حالا به هر حال احتیاط درسته، در احتیاط عملا اگر ما قطع نکنیم ممکن است این شخص مستحق قطع هم بوده است قطع نکردیم، خیلی خوب احتیاط هم. اما پس چرا در استدلال میگید رجحان با این طرف قضیه است؟ یعنی در استدلال در حقیقت نظرتون با این طرفه، ولی میگید عمل نکن به این نظر. شما بگید اونجا من نمیدونم، اونجا نظر ندارم، اونجا فقط بگیم علی احوط اصلانی، این درسته.
مقدس اردبیلی همینطوره، مقدس
اردبیلی
هم بیشتر فتاواشو وقتی
نه مقدس
اردبیلی
درسته، این را ازشون یاد گرفتیم. در مقام استدلال به اصطلاح ایشون مقدس نیستن، محققن، و در مقام عمل ایشون مقدسن. این حرف درسته، یعنی فتوا که میخواد بده با استدلال محکم مطابق ادله فتوا میده، ولی در عمل مثلا خودشون این کار هم میکردن و اینجور هم بودن، اما فتوا که میخواستن بدن چیکار میکردن؟ جرأتشون از همین فقها ها بیشتر بوده. حالا ایشون من سوالم این است، امام راهب رضوان الله تعالی علیه در مقام استدلال اگر نمی‌فرمودن ارجح با این طرف، احوت اینه که این کارو نکنیم. خیلی خوب، یعنی رعایت کردیم. ولو مشهورم گفتن که اقرار انکار بعد اقرار اثر ندارد، ولی اینجا ما احتیاطاً اقرار و انکار بعد اقرار رو مؤثر حساب بکنیم و عمل نکنیم. این اخلاقی، این احتیاط. خیلی خوب. اما دیگه ارجح این است که به اصطلاح باید عمل بکنیم، این اظهار ارجحیت، یعنی استدلال رو روشن می‌بینیم ولی عمل رو میگیم عمل نکن. مغلط چیکار کنه؟ اگه قرار شد مغلط عمل کنه چیکار کنه؟ عمل نکنه. ما که نظر من تقلیدش اینه که باید عمل بکنه. ما داشت احتیاط کردیم. میگم احتیاط چه احتیاطه؟ بالاخره ما همه جای احتیاط معناشو میفهمیم ولی اینجا نمیفهمیم.
برای ما پیش آمد گناها، گناه من کردم یا حضرت عالم حضرت خواهم در موقع عمل که میرسه به خودمان اینجا ملاحظه بوده ای کلا جاش این احتیاطات اجرا نکنه.
خدا بدون که احتیاطن حسن تو رو دارم میذارم کنار،
همیشه احکام را به خودمان اجرا کنیم.
امام به ما فرمود
که خدا جاش احتیاطن
نکنه، دل سوزی نکنی. امام فرمود که ذالک معنا این که الذین هم علی حدودهم حافظون، یعنی این که حتما باید قطع بشود به خاطر این است که علی حدودهم حافظون. امام استدلال کردن که نباید قطع نکنی، باید قطع بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه مصداق علی حدودهم حافظون، ترک حد نباید بشود. حتی اون آقا وقتی دید امیرالمومنین سلام الله علیه بخشیدن اون جوان رو، گفت یکی از حدود خدا رو داری تعطیل میکنی، یعنی تو ذهنش زد که امام وقت داره حد خدا رو تعطیل میکنه. حضرت فرمودن نه، چون بیانه وجود نداره، حکم خدا این است که اینجا من مخیر هستم. امام مخیر هست بین این که ببخشه یا مثلا اجرا بکنه اینا. به هر حال این یه مسئله که خیلی هم نمیخواستم اینقدر وقت گرفته بشه، ولی به هر حال در تحریر این عبارت رو داره. من احتیاط رو، اگر این الارجح نبود احتیاط درسته، واقعا احتیاط بهترینه که خب یه گناهکاری رو مجازات نکردیم، خیلی بهم نداره، یه گناهکاری مجازات نکردیم. یعنی یه آدمی رو که میگه من اول دو دفعه گفته من این کار کردم، بعدم یه دفعه میگه من نکردم، بر اساس این که دو دفعه گفته است قاعدتاً باید حتما مجازات بشه. ولی حالا یه قابل مستحق مجازات رو مجازات نکردیم، طوری نیست، احتیاطه. البته این احتیاط من قبول ندارم، من این قبل احتیاطات رو قطعا قبول ندارم. یعنی این معنا نداره آدم با هر احتیاط و به خدا رو بذاره کنار، هی بگه احتیاط هستن. معمولا هم میگن اینا که خیلی احتیاط میکنن، یعنی اجتهاد درشون، اجتهادشون ضعیفه. یعنی چه؟ به قول شما آقای مرحوم مقدس فتوا میدن دیگه، خودشون عمل نمیکنن. خب خودتون هر جور میخواد برید نمازتون رو 10 دفعه تکرار بکنید، ولی مردم بیچاره که مقلدن که نمیشه سرگردانشون بکنید، که در عمل خود شخص ممکنه واقعا احتیاط بکنه، خیلی جاها رو احتیاط بکنه، عمل بکنه. خیلی از فقها هم اینجور اتفاقات در مقام عمل خیلی احتیاط میکنن، تو شکوه احتیاط میکنن، تو موارد احتیاط میکنن، تو باک نجسی احتیاط میکنن، اما در مقام فتوا حکم الله رو اونچه که صریح است میگوین. خب بگذاریم دیگه مسئله بعد از این بحث. خوشبختانه از این فروعاتی که برای سارق پیش میومد که این کار میکرد یا به اصطلاح یه دفعه دو دفعه اینا همش گذشت. مسئله بعد اینه که این حد قطع از کجا باید قطع بشه؟ آیه شریفه که می‌فرماید از سارق و سارق فقط و ایدیه هما، از کجا باید قطع بشه؟ ید مکررم کردیم، ید اسم برای مجموعه دست هست، از بالا تا پایین، یعنی منکب، ازود، مرفق، ساعد و مچ دست که کرو بهش میگن، حالا طور باید بخونیم، کف، انامل. در انامل هم همطور که میدونید پنج تای اسم داره دیگه، ابهام، سبابه، وستا، بنسر، خنسر، پنج تای درسته. ولی ید یطلق بر مجموعه از منکب تا انگشت. خب آیه شریف هم میگوید که اصار و بسار فقط و ایدیه هما، حالا در دستشون رو قطع کنید، از کجا دستشون رو قطع بکنید؟ این اختلاف فتوا در بین عامه فراوانه، ولی در بین ما هیچ اختلافی نیست که یقطع از اربعت اصابه از مفصل به اصطلاح از اصول مفصل یعنی اصول اصابه یعنی از اینجایی که انگشت پا میشه یعنی وسط بند رو نه به عبارت دیگر استخوان رو نباید شکست نمیدونم دقت میفرمایید یا نه با اتفاقا عبارت امام اینجا خیلی قشنگتره و حساستره از عبارت محققه عبارت محقق این است که و هو قطع الاصابع الاربعه من الید الیمنا و یترک له الراحه و الابهام بله درسته یعنی تا از چهار انگشت قطع میکنن و راه یعنی کف دست رو ترک میکنن ابهام رو یعنی انگشت ابهام رو رها میکنن بنابراین از کف دست و انگشت ابهام رها میشه فقط این چهار تا انگشت قطع میشه ولی این چهار تا انگشت این عبارت نداره از کجای چهار تا انگشت قطع میشه ممکنه از این بیخ همینجوری کف دست یعنی کف رو تمامش رعایت بکنید استخوان بند آخر انگشت قطع میشه اما اگر از مفصلش قطع بکنید استخوان شکسته میشه مفصل بست میشه ولی اتفاقا این نداره طبی در بند آمدن خونش و در بستنش و بهتر شدنش که ادله بعد داریم اینجور نیست که اگر انگشتش قطع کردن بعد رها کنن که خون بیاد و بمیره چون طرف که محکوم به قتل نیست که طرف محکوم به قطعیت نه محکوم به قتله ولذا وقتی قطع کردن بلا فاصله باید ببندن به صورتی که زودتر هم به اصطلاح خونش بند بیاد و مثلا خوب بشه از کجا باید قطع بکنن این عبارت فقط دارد اصابع اربعه باید قطع بشه و ابهام و راه راحت بشه عبارت امام قشنگتره به خاطر این که کلمه من اصولها داره عبارت امام این هست عرض کنم که
آجا با انگشته را دوباره تحویل به صاحبش میدن
بله
انگشتر رو دوباره
تحویل
میدن به
صاحبش خوشبختانه با این مسئله رو مفصل بحث کردیم نوشتیم حتی چاپ هم شده است منتشر هم شده و با یک از مراجع بزرگ رضوان الله علیه یا رحمت الله علیه آیت الله گلپایگانی من رفتم خدمت ایشون اون موقع مسئول بودم تو دستگاه قضایی گفتم اگر کسی رو ما دستش رو قطع کردیم انگشتاش مال کیه اولا و ثانیان میتونیم به خودش بدیم و ثالثا ممکنه طرف با پزشک قرار گذاشت تا لا فاصله پیوند بزنه دوباره دستش همون دست میشه اینا خدا رحم نکنه ایشون کمی توهم کردن و گفتن که یعنی چه دوباره بره مثلا دوباره مثل اولش بشه حکم خط برای این است که معلوم بشه که دزدی کرده باید قطع کنن که دزدی بشه نباید دوباره بدن به پزشک گفتم آخه دلیلش چیه به چه دلیل میفرمایید بیشتر از قطع و تحمل زجر قطع انگشت دلیل دیگه ما نداریم فقط زجر قطعیت حالا بعد اگر وصل بکنه اشکالش چیه گفتم که مثلا و بعد من گفتم اگر وصل نکنید شما میفرمایید برای اینه که مثلا معلوم شد سارقه میره میگه تو جنگ این دست من اینجوری شده و ازش سوء استفاده میکنه گفتن خیلی خوب این احتیاج به تحمل داره بعد ما این رو بحث کردیم خوشبختانه من بررسی کردم با بعضی از افاضل هم صحبت کردیم نه تنها نظر به اینجا منتهی شده قطعا اینجور هست که اولا مالکیت در اعضای بدن مالکیت نیست علی خلاف تعبیر خیلی ها که آدم مالک دستشه مالک قلبشه مالک ریشه مالک کلیشه مثلا میتونه یک کلیشو بفروشه مالک کلیشه نه آدم مالک اعضای بدنش نیست اعضای بدن در اختیار انسانه که ینتفع بها از نعمتهای الهی است که خداوند در اختیار انسان گذاشته است که میتونه ازش انتفاع ببره نمیتونه هر نوع تصرف مالکانه درش بکنه حالا مثلا چیزای دیگه که آدم مالکه هر کاری دیگه اش میتونه بکنه بفروشه هدیه کنه کم و زیادش هم میتونه تصرف کنه ولی اگه بگید مالکه فلان آقا بگه مثلا من با یه چشم من میتونم ببینم دیگه یه چشم اضافه من میدم به کسی که چشم نداره مثلا یه کلیه رو میدم به کسی که یه کلیه نداره به خصوص در زمان ما که این امکان وجود داره مالکیت رو من ما نه من عرض میکنم اصولا اکثر اونا که اهل نظر هستن میفرمایند مالکیت نیست یعنی انسان مالک اعضای بدنش نیست انسان صاحب اختیار اعضای بدنشه مثل دولت که مالک اموال عمومی نیست صاحب اختیار اموال عمومیه اینا بارها بحث کردیم لذا در انتفاع میباید حدود الهی رعایت بشه، در حدی که جایزه میتونه تصرف بکنه و در حدی که جایزه. بنابراین اولا که ملک خود طرفه، یعنی دزد وقتی دستش قطع شد نمیشه این اعضا رو برن دفن بکنن. اتفاقا آقای گفتن اول گفتن که اونا میتست باید برن دفن بکنن. من گفتم تا وقتی که قابلیت اتصال داشته باشه، و امروزی ها زمان سال میگن حکم میته نمیشه در بارش جاری کرد، میته نیست هنوز، ولی اگه بمونه زمان ازش بگذره میشه میته و واجب و دفنه، ولی نه میته نیست و میتونه وصف کنه و اینا. به هر حال الان ما نظرمون این هست که اگر قطع بکنن و بتونه وصف بکنه و حتی قرارداد میبنده، هیچ دلیلی بر منش نداریم، یعنی نمیتونیم جلوشو بگیریم. ما اونچه که ما موظفیم فقط قطع در انگشته، اما دوباره نباید وصف بشه، هیچ دلیل نداریم. جلوشو باید بگیریم که وصف نکنه، هیچ دلیل نداریم. چرا جلوشو بگیریم؟ به چه دلیل جلوشو بگیریم؟ ولذا این نکته‌ای که دارم عرض میکنم که امام عبارتشون بهتره، همین نکته رو میتونه بفهمونه. خوب دقت بفرمایید، وقتی بگیم اصابه اربعه من اصوله ها، یعنی از مفصلی که از کف دست با تا شدن جدا میشه، از مفصل جدا میشه، بنابراین هیچ استخوانی شکسته نمیشه، این هم برای بند آمدن خونش و معالجش و جلوگیریش اسهل و قطعی تر، راحت تره و هم آسیب کم تره و هم قدر متیقن هم همینه که چهار تا انگشت رو قطع کردیم و جایی هم شکست دن و اینا استخوان چیزی نشکستیم، قطع چهار تا انگشته. ولذا امام تصحیح کردن گفتن که من اصول ها، عبارت امام از عبارت محقق رساتره، عبارتشون رو خوندم این بود. عرض کنم که حد و ساره، این عبارت را تحریره، فلمرت الاولا، اول نکته اضافی رو داره که محقق چهار مرتبه رو، مرتبه دوم سوم رو بعد فرمودن، ایشون از همون اول قید مره اولا رو ذکر کردن. حد و ساره فل مرت الاولا، یعنی در دفعه اول سرقتش، قطع الاصابع الاربعه من مفصل اصولها من الید الیمنا، از مفصل اصول از دست راستش، یعنی دست راستش از همین مفصلی که انگشت در حقیقت تاک میشه از کف جدا میشه، و اگر از جلوتر باشه یعنی استخوانش میشکنیم، ولی اگر از بالاتر باشه یعنی از کف دستش گرفتیم، ولی از مفصل اگر باشه این در مرتبه صحیح تریست و درست تریست، عبارت امام رساتره. ولی در هر صورت حکم اینه که ید در آیه شریفه که از سارق و سارق فقط و عیده همه، مقصود انگشت های چارگانه هست. حالا قبل از اینکه بخوایم تحلیل بکنیم، اولا استلال آخوندی و ثانیان من به نظر خودم اصلا ید تمام یدیتش به خاطر این انگشت ها شد، یعنی انگشت ها رو از ید بگیریم ید از یدیت میفته، یعنی از توانه هایی که انسان با این انگشت هاش همه کار میتونه بکنه، از برداشتن و گذاشتن، از نوشتن، از هر نوع اعمال قدرت و زور، هر نوع فشار، هر کاری بخواد بکنه با داشتن روی این پنج تا انگشته. وقتی این انگشت‌ها رو ازش بگیرید، از ساعد به بالا حرکت داره، ولی کار خیلی باش دیگه نمیتونه بکنه، کار به درد بخوری دیگه نمیتونه باش بکنه. لذا ید به معنای قدرت در خیلی جاها به کار رفته، و مثلا فلانی صاحب یده یعنی داره قدرته، دست فلانی بال ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا بالاترین رو قدرته، ولذا خیلی جاها ید به معنی قدرت به کار رفته. حالا اینا تحلیل ما تابع دلیل هستیم، دلیل میخوام.
اگر از مفصل بریده بشه نزدیک نصف کفن میره؟
نه بله، مقداری از کفن میره و بله اشکال هم نداره، اشکال نداره، ولی هم گفتن من اصولها، ولی از کف نرفته اصلا، کف تا اونجاست،
فقط انگشت
کف تا اونجاست،
مفصل بگیریم نزدیک
کف تا مفصله، نه اصلا خود راحت کف کف تا مفصله، از مفصل به بعد اصابه، از مفصل به این طرف به مچ کف، از مفصل به بعد اصابه و این طرفش هم مچ، این طرفش ساعده و همینطور. حالا این یک عبارت، حالا فروات بعدیش بذاریم، ما دنبال دلیل که باشیم. ادله باب بیشتر روایاتی است که در باب چهارم از حد سرقت هست. من امروز بسهاله بردم به خاطر خوندن اون روایت معروف که در زمان معتصم انجام گرفته، خب جا جالب هست برای یک بار اقلا بشنبیم ظاهرم همه ما شنیدیم البته شاید هم شنیده باشید و یا منبرش هم رفته باشید روزش هم خونده باشید اما در این حال روایت رو میخونیم. دلیل اولی که به عنوان استدلال طلبگی از علیه استدلال میشه صحیحه ابن ابی ام سعد صحیحه حلبی هست باب چهارم از به اصطلاح حد سرقت هر روایت اول محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان ابن ابی عمر ان حماد ببینید که همه اینا رجال معتبر و موثق هستن. ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من این یجب القطع فبسط اصابعه و قال من هنا یعنی من مفصل الکف. خب روایت خیلی صریحه دیگه، هم سوال روشنه و هم جواب روشنه. از امام معصوم سوال کرده از کجا باید قطع بشه، فرمودن که از اصابع، از من مفصل الکف. مفصل کف خب معنیش هم مفصل دیگه و به قول شما این کمی از کف در ظاهر کمی از کف گرفته میشه و کف مالی از مفصل به این طرف به بالاش به اصطلاح کف حساب میشه. اما در بین این 7-8 روایت 7-8 روایتی که در اینجا هست در این باب چهارم هست روایت متعدد همه همین مضمون رو داره. این روایت رو میخونیم به خاطر اینکه خود به اصطلاح جنبه تاریخی داره و ولو سند رو خیلی بهش اعتماد نمیدن. عیاشی در تفسیرش محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیرهی روایت پنجمه از باب چهارم روایت پنجم ان زرقان یا زرقان صاحب ابن ابی داوود ان ابن ابی داوود انه رجع من عند المعتصم و هو مغتم. ابن ابی داوود میگه پدرم از پیش معتصم برگشته بود، دیدم خیلی غصه‌ناکه، خیلی غمناکه. فقلت له فی ذلک الا ان قال، تا گفتم چته تا بالاخره اونجا میگه که ان سارقان اقر على نفسه به سرقه، یک دزدی به اصطلاح اقرار کرد به این که سرقت کرده. و سأل الخلیفه تطهیره، از خلیفه خواست که حد دربارش اجرا بشه و تطهیرش بکنه. به اقامت الحد، حد رو برش اجرا بکنه، تطهیرش بکنه به اقامت الحد علیه. فجمع لذالک الفقها فی مجلسه، معتصم فقهای زمان خودش رو در مجلسش جمع آوری کرد، همش نهضار کرد. وقد احذر محمد ابن علی علیه السلام، یا وقد احذر محمد ابن علی علیه السلام، یعنی حضرت رو هم احضار کردن یا ایشون هم حاضر شده بودن، یعنی در بین فقهایی که احضار کرده بودن ایشون هم حضور داشتن. فسألنا، حالا این ابی داوود داره میگه، پسرش داره از قول پدر نقل میکنه که قصه دار شده بود و غمناک شده بود، داره نقل میکنه. فسألنا یعنی معتصم از ما سوال کرد، ان القطع فی ای موضع یجب ان یقطع، از کجا باید قطع بکنیم. فقلت من الکرسوء، من که ابی داوود هستم گفتم از کرسوء باید قطع بشه، یعنی از مچ باید قطع بشه. چرا؟ لقول الله فی التیمم فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم الی المرافق، استدلالم کردم به این آیه که فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم، در این دستو که برای تیمم وقتی میزنن خب از مچ، پس دست اطلاق شده است بعد از مچ به پایین. در حقیقت اینو استدلال من کردم در مجلس معتصم. عرض کنم که تقالتو منال کرسول قول الله تعالی که تیمون فمسه به وجوه کن بردی کن. و اتفق معی علی ذلک قومون، تعدادی از فقهایی هم که حاضر بودن در جلسه با منی که ابی داوود هستم موافق بودم، همین رو قبول کردن. و قال آخرون بل یجب القطع من المرفق، بعد از فقها در جلسه گفتن نه باید از مرفق قطع بشه. من المرفق قال و مد دلیل علی ذلک، متصم بهشون گفت چه دلیل میگید از مرفق باید قطع بشه. قال لان الله قال و ایدیکم الی المرافق، در آیه وضو فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، گفته خب ایدیکم ال المرافق تا مرفق اید دسته، پس دست تا مرفقه باید از مرفق قطع بشه، نه مثل لال آخرون بعضی دیگه. قال فلتفت الى محمد ابن علی علیه السلام، توجه کرد به حضرت باقر علیه السلام. فقال ما تقول فی هذا یا ابا جعفر، شما چه میفرمایید، شما چی میگید؟ قال قد تکلم القوم فیه یا امیر المؤمنین، حضرت فرمودن که خب آقای فقها ها جواب دادن دیگه، چی از من چرا از من میپرسی؟ حالا اینجا دیگه بعضی ها میگن یا امیر المؤمنین گفته شده، از اینجا خطاب شده، این معناش در ظهور جلسه است و تقیه است و همه فقها ها حضور دارن و هزار و درد سره و معلوم هم است که حضرت اصلا بخوان جواب ندن، میگن چرا از من میپرسی؟ چرا خب پرسیدی هم جواب دادن، هر کار میخواید بکنید بکنید، خودتون هم فقها هاتون.
آقا محمد ابن علی دو تا اسم
داره، اینجا یا ابا جعفر بود،
امام جواد در قضاوت
اینجا دارد یا ابا جعفر،
دو تا بله
اینجا دارد یا ابا جعفر، اگر یا ابا جعفر نداشت بله بله بفرمایید درست، اینجا حضرت باقر هستن چون داره یا ابا جعفر، خطاب معتصم به حضرت میگه یا ابا جعفر. عرض کنم که فقال ما تقول فی هذا یا ابا جعفر، حالا بگید ابا جعفر یعنی جعفر که عذاب منظورش یا ابا جعفر معروف یعنی امام باقر سلام الله علیه، حالا در صورت امام معصوم
معتصم که زمان امام باقر نبود،
نمیدونم من درست تاریخ معتصم نمیدونم، تاریخ خلفا رو نمیدونم.
جواد در قضاوت آمده که
اگه معتصم، من تاریخ خلفا رو نمیدونم، اگر معتصم در زمان حضرت یعنی حضرت جواد در زمان معتصم بودن، این جعفر رو باید جعفر کذاب حساب بکنیم و این خطاب ابا جعفر هم به این مناسبت مثلا باشه، ولی اگر ابا جعفر مخصوصی باشه به هر حال، حالا امام باقر یا امام جواد سلام الله علیه، علی ظاهر اگر معتصم از نظر تاریخی در اون زمان بوده میشه حضرت جواد سلام الله علیه، ولی به هر حال معصوم هست، امام معصومه. پرسید که یا ابا جعفر، من اتفاقا این مسئله که ایشون میگن همین من به ذهنم اومد، گفتم یه فرصت این که بگرم بینم تاریخ خلفای بنی امیه رو، من یه جایی یه وقتی یاداش کردم، یه وقتی دیدم که ائمه در زمان خلفای ما هر کدام در زمان چه کسانی رو درک کردن، یه فهرستی هست البته از کتاب همون موسوعی که یک دوباره اشاره کردم از اون گرفتم. هر شود که تقال ما تقول فی هادا یا ابا جعفر، قال قد تکلم القوم فیه یا امیر المؤمنین، قال دعنی مما تکلمو. معتصم گفت شما از جوابایی که اینا دادن صرف نظر کن، کار نداشته باش، شما بفرما نظرتون رو. حضرت فرمودن که دعنی مما تکلمو بهی ایو شین اندک، از حرفای اینا صرف نظر کن، نظر شما چیه؟ قال عفنی، حضرت فرمودن منو معفو بدار، یعنی تقیه باز کردن، زمان تشریعات تقیه بوده، عفنی ان هازا یا امیر المؤمنین. قال اقسمت علیک بالله، نگفت اقسمک بالله، اقسمت علیک بالله لما اخبرت بما اندک فیه، من قسم میدم تو را به خدا که هرچه نظر خودت هست بگو، یعنی اینجا تقیه نکن، ولو فقه ها اینجا هستن و هنچی گفتن، شما نظر خودت رو باید اینجا بگی. لما اندک، لما اندک فی، فقاله اما ازا، بله اما ازا اقسمت علی بالله، حالا چون قسم خوردی به خدا بر من، اینی اقول انهم اخطأوا فیه السنه، من که امام جواد هستم یا امام باقر، امام جواد سلام الله علیه، حالا قدی باشه عرض کنم که انهم اخطأوا فیه از سنه، نسبت به سنت خطا کردن، یعنی نسبت به روش عملی یا قولی به اصطلاح پیامبر خدا و ائمه خطا کردن، اشتباه کردن. فإن القطع یجب ان یکون من مفصل اصول الاصابع، اینجا هم باز تعبیر اصول داره، این که امام هم در تحریر اصول اصحابه را بردن و بهتر مثل ابتبیر محقق فقط همینه. فیترک الکف، جوابی که حضرت فرمودن و حجت اینه، القطع یجب ان یکون من مفصل اصول اصحابه فیترک الکف. قال لما، گفت از کجا میفرمایید این حرف رو؟ قال لقوله لقول رسول الله صلی الله علیه و سلم از سجود علی سبعت اعضا. پیغمبر خدا فرمودن که سجده بر هفت مورد هست: الوجه، والیدین، بر رکبتین، بر رجلین. خب دو تا کف دست و دو تا زانو و دو تا پا در حال سجده باید رو زمین باشه. فاذا قطعت یده من الکرسو، اگر دستش رو از کرسو یعنی از مچ قطع بکنی یا از مرفق قطع بکنی، لم یبقی له یدن یسجد علیه، اون نمیتونه دیگه دستی که سجده بکنه براش باقی نمیمونه. و قال الله تعالی، و حالا که خدا فرموده است ان المساجد لله، یعنی بهی هذه الاعضاء السبعه، در آیه شریفه داره مساجد لله و مساجد لله است، یعنی همین هفت موضع مال خداست و در چیزه خدا نمیشه دخالت کرد. یعنی بهی هذه الاعضاء السبعه التي يسجد عليها. قالت تدعو مع الله احدا، بله، التي يسجد عليها فلا تدعو مع الله احدا، بنابراین با خدا نمیتونه، یعنی اگر جور باشه نمیتونه به اصطلاح سجده بکنه، یکی از محل سجده هاش مونه. و ما کان لله لم یقتر، اون چه که مال خداست قابل قطع نیست. و ما کان لله لم یقتر. قال فاعجب المعتصم ذلک فامر بقطع یده السارق، ید السارق به مفصل الاصابع دون الکعب. معتصم قبول کرد فرمایش حضرت رو و دستور داد که از همون اصابع رو از مفصل کف عمل بکنن، عمل کردن. این آقای خیلی بهشون برخورد، که به خصوص این آقای عبی داوود بهش برخورده. وقتی برگشت خونشون قصه‌دار بوده که بچهش گفته چطور شده، گفته هیچی، در مجلس خلیفه نظر ما رو رد کردن و نظر مثلا این جوان رو گرفتن. صلی الله علیه و آله.